سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تصویر خبر نشستید در شبکه تلویزیونی ایران فردا. از واشنگتن و آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش پیامدهای سفر ابراهیمی رئیسی به مسکو. آیا مسکو از حکومت فقیه به عنوان پارسنگی در ترازوی موضوع اوکراین استفاده می کند؟ سیاست خارجی ایران رو در حکومت فقیه چه کسی می‌گرداند؟ در ارتباط با مذاکرات با آمریکا و مسائل دیگر، عضو ارشد شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی علی شمخانی سخن از مذاکرات با آمریکا می‌گوید و حتی وزیر خارجه حکومت فقیه آن سوتر. اما کیهان فقیه با تشری که می‌زند این دو پس میکشند و حوزه علمیه قم، طلاب حوزه علمیه قم هر گونه مذاکره با آمریکا را محکوم کردند. آیت الله علی خامنه ای که روزی سخن از این میگفت که مذاکره با آمریکا به هیچ وجه عقب نشینی قهرمانانه دیگری از خود نشان داده است. به راستی سیاست خارجی ایران در دست کیست و چه نهادهایی؟ از هیئت متوسلین به ابوالفضل در نارمند تا وزارت خارجه در جمهوری اسلامی، همه دارای سهمی در گرداندن سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، آنچه که در صحنه عملا دیده می شود. و تحقیر تازه کشوری دیگر، جمهوری آذربایجان، وزیر اعزامی حکومت فقیه، وزیر مسکن حکومت فقیه رو در مذاکراتی مجازی از طریق رسانه اینترنتی پذیرفته است. الهام علیو و موضوعات دیگر در میان خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آن سوتر در گلاسکو آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش آمدید.
درود به جناب جمشید چالنگی عزیزم، دکتر رضا تقی‌زاده و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه بدن.
و آقای تقی‌زاده با خوش آمد
و با تشکر از شما برای دعوت من برای حضور در این برنامه. سلام به دکتر نوریزاده عزیز و بینندگان شما.
با سپاس از شما، از حضور شما. و این رو هم بگم که آقای تقی‌زاده به احتمال بسیار جمعه شب ها با ما خواهند بود همراه با آقای نوریزاده عزیز. آقای نوریزاده، سخنان متناقضی میشنویم از تهران، آنچه که گفته شده درباره مذاکرات با آمریکا، این یکی اینو میگه، اون یکی اون میگه. واقعا سیاست خارجی رو در دست کی هست در ارتباط ببینیشه با آمریکا؟ و الان هم میبینیم که قرار امیر قطر بره به واشنگتن بیاد اینجا و وزیر خارجه قطر هم رفته تهران روز گذشته. وزیر چه هست؟
به محض اینکه بوی حلوا بلند شد، حالا سلطان عمان بعد از اینکه سلطان قابوس رفت زیاد اشتیاقی به میانجیگری نشون نمیده، ولی امیر قطر آقای شیخ تمیم وزیر خارجهش فرستاد که اگر پیامی از خودش ببره. ببینید آقای چالنگی، این رژیم اصلا سیاست خارجی نداره. یعنی اگر فکر کنید یه مجموعه ای از کارشناسان میشینن یه برنامه ریزی میکنن که ما در 6 ماه آینده تارگت هامون اینه، وقتی این آقای رئیسی اومد آقای امیر عبداللهیان اعلام کرد ما تمام توجهمون روی مصالحه و دوستی با همسایگان است. در این زمینم به کویت رفت، قطر رفت، امارات رفت، اونا اومدن و مسئول امنیتی امارات هم اومد، پسر شیخ زاید. نتیجه چی شد؟ حوثی ها دارن ابوظبی رو میزنن. آخه شما نمیتونید دست دوستی و رفاقت بدی بعد کارشناس های سپاه قدست از یمن موشک بفرستن و پهپاد بفرستن. یا با عربستان 5 دور مذاکره کردیم، به زودی سفارتمون باز میشه، 3 تا ویزا گرفتیم. این ویزا اصلا مربوط به روابط نیست، سازمان کشورهای اسلامی است. ایران همیشه اونجا 3 تا 4 تا عضو داشته، نماینده دائم داشته و دستیارانش. این دفعه هم دوره قبلی اونا به سر آمده بود و این جدید رفت. بنابراین عربستان هیچ تغییری در سیاستش نداد. وقتی موشک حوثی ها میاد توی مثلا جیزان میخوره یا نزدیک فرودگاهی میخوره که احتمال خیلی خطرناک است، خب طبیعی سعودی ها حاضر نمیشن. بعد سعودی ها در مسئله لبنان، در مسئله عراق با رژیم جمهوری اسلامی در تعارض مستقیم است. بنابراین آقای چالنگی، رژیمی ما داریم که اولا شب که میشه، حالا جلسه گعده دارن، جلسه کوکنار دارن، هر چی دارن، این آقای ولایتی برمیگرده، بله قربان، اصلا امریکا فقط ذکر شما رو میگه. آقای حداد عادل هم یه چیزی راجع به پاکستان میگه که یکی از استادان به من خبر داد که آقای خامنه‌ای محبوب ترینه. یکی هم از افغانستان میگه. این میشه سیاست خارجی ما. یا حاج آقا در چه شرایطی باشه حکم کنه که آقا اب نداره ایران چند میلیونی به این طالبان بدین، مثل این که از دوستان در آمد. سیاست خارجی اصلا وجود نداره. در زمان آقای ظریف به خاطر اینکه آشنا بود با سیاست خارجی، با ژئوپلیتیک، با مسائل مختلف، حداقل یه تیمی داشت. واقعا در اون تیم شخصیتی مثل آقای سرمدی بود، یه آدمی که به خاطر قرارداد چین بازنشستگی کرد، خودشو رفت. و آدمای دیگری بودن که کارشناس بودن در این زمینه‌ها و درک می‌کردن که بالاخره یک خط و ربطی باید داشته باشن. اما متاسفانه امروز ما با یک بلبشوی دوستی تعریف می‌کرد، می‌گفت در وزارت خارجه ادارات کل بود، معاونان بودن، همه چی به هم ریخته و الان یه مش پاسدار اومدن اونجا نشستن. آقای امیر عبداللهیان هم که دیگه خوش رئیس پاسدارانه. نه جناب چالنگی، ما اگه سیاست خارجی داشتیم، این آبروریزی در مسکو به سر این آقای رئیسی و همراهانش نمی‌اومد.
این نکته حتما خواهیم رسید درباره سفر رئیسی به مسکو. آقای طرزاده، نگاه شما رو به اون چه که در ارتباط با این مذاکرات می‌ذاره با آمریکا.
اول من دلم میخواد تایید بکنم و تکرار بکنم سخن دکتر نوریزاده رو که جمهوری اسلامی واقعا سیاست خارجی روشنی نداره. نمیشه گفت اصلا سیاست نداره، ولی این سیاست خارجی عکس العملی است، تدوین شده از پیش نیست، هدف گذاری شده نیست. نسبت به تحولاتی که در منطقه پیش میاد، اونها دماسنج هاشون کار میکنه و کسانی که نزدیکتر به علی خامنه‌ای هستند یا مستقیما روی او تأثیر میگذارند و زبان او، ما هدفهای سیاست خارجی رو در واکنش به تحولات میشنویم و یا با اقداماتی که انجام میدن سعی میکنن روی این تحولات منطقه‌ای یا تحولات بین‌المللی اثر بگذارن. این سیاست تدوین شده برای کشور بزرگ مثل ایران در منطقه نیست که تغییراتش میتونه تأثیرگذار باشه به معادلات امنیت منطقه، و این متاسفانه یک وجه بسیار تاریک در عملکرد جمهوری اسلامی است. ضمن اینکه همه کمکاری ها و بدی هایی رو که حکومت ایران انجام میده، اون رو یقینا مثل هر دیکتاتوری دیگری باید به پای علی خامنه ای نوشت. علی خامنه ای هم واقعا رأی صائب نداره. حتی خمینی هم پیش از علی خامنه ای در جاهایی که ناگزیر میشد تغییر رأی میداد، ولی این تغییر رأی رو ما به تناوب از علی خامنه‌ای میبینیم و این حاکی از این است که در دوران کهولت شاید انسجام فکری او کمتر شده، تاثیرگذاری اطرافیانش روی او زیادتر شده و واکنش‌های او همراه با نسیانه. فراموش میکنه که هفته پیش، دو هفته پیش، یک ماه قبل چه گفته که اون رو در گفته تازه‌اش نقض نکنه. در حقیقت این آیات شیطانی که از زبان آقای خامنه‌ای جاری است، آیاتی است ناقض آیاتی که پیشتر از او نازل کرده بود. ولی در ارتباط با برنامه اتمی، توافق اتمی، احتمال رسیدن به نوعی توافق با دولت بایدن، این گمانه ها رو آقای خامنه ای تقویت کرده که پیشرفت ها در بیان پیشرفت های لمسی است، امکان رسیدن به نوعی از توافق وجود داره. البته نظر من این است که مشکلات هنوز پیش پا وجود داره، هنوز تغییر رأی های بیشتری رو میشه دید. جمهوری اسلامی کاملا مشتاق رسیدن به نوعی از توافق، ولی هر نوع توافقی اگر صورت بگیره به مراتب محدودتر از توافق برجام خواهد بود، هم از نظر زمانی هم از نظر تعهداتی که دو طرف اصلی مذاکره یعنی آمریکا و ایران میتونن در قبال اون اتخاذ کنن. هر دو طرف دندونهای هم رو شمردن، هم جمهوری اسلامی میدونه که دولت بایدن نیازمند به رسیدن به نوعی از این توافق و تلاش برای فروختنش به افکار عمومی و کنگره آمریکا در وضعیت بسیار بدی که دولت بایدن قرار داره هست، و جمهوری اسلامی هم به علت تنگناهای مالی علارغم صادرات 400,000-500,000 بشکه نفت در روز که بیشتر به چینه و پولش همه پول بر نمیگرده، نیازمند رسیدن به این توافق هست.
خب بله، به علی خامنه‌ای اشاره کردن و تغییر این که شوخی رو شاید شنیده باشید که تلفن کرده بود که حاج آقا هستن کسی؟ نه نیستن. اون موقع هم که بودن چیزی نبودن. به هر حال این تضادها یا کهولت سن هست، این تضادگویی علی خامنه یا طبق روال روحانیت شیعه هر جا منافع ایجاب میکنه حتی روایتی جعل میکنه. میشنن گوشه ای از صحبتهای پیشین علی خامنه ای رو که آقایی تزدادم
شده کرد. مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا، سمه. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. خلاصه در دو کلمه بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
نقشه دوم، سخنی دیگر متضاد با این سخنانی که شنید.
تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، تا الان تصمیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله.
بله، جزء اصوله که با دشمن تعامل کنیم، حالا چه دشمنی به هر حال. آقای نوری‌زاده، سخن شما رو می‌شنویم و وزنه کشورهای عرب خلیج فارس همراه با دوستی با اسرائیل در مذاکرات با آمریکا.
اولا میدونید که رئیس جمهور اسرائیل آخر ماه میرود به ابوظبی و این پاسخی است برای اون موشکباران و پهپاد فرستادن. اسرائیل وارد خزانه تسلیحاتی منطقه شد، یعنی الان امارات داره ازش اسلحه میگیره، موشکای ضد پهپاد و ضد هواپیما و همینطور مواد مسلحانه تسلیحات دیگر. این نکته رو خدمت رو عرض کنم، آقای خامنه ای در بی ثباتی عقیده نامبر وانه، اما در یک عقیده ثبات داره، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. و بدون اینکه این مرد 80 و اندی ساله یه ارزیابی بکنی بگه 43 سال گفتم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، دستاوردش برای من چی بود؟ راننده تاکسی تو قاهره گفته به به، یه دونه حمال مراکشی گفته به به، که اون وقت برای احمدی نژاد هم میگفتن یه مدت، خود شما شاهد بودی. ولی میخوام بگم آقای خامنه ای از درک کوچکترین اصول دیپلماسی و روابط بین الملل عاجز، یعنی یه بچه دیپلمه‌ای که خوب درس خونده باشه اینا رو درک میکنه. آخه جهان دیگه دوره این نیست که بله گفتگو با دشمن سمه. علی ابن ابی طالب مگه با دشمنش حرف نمیزد؟ مگه امام حسن با معاویه نه تنها دوستی کرد بلکه میلیون ها پول طلا هم ازش گرفت و همشون با هم گفتگو میکردن. گفتگوی با تازه آمریکا هیچ وقت دشمن ما نبوده، چه دشمنی با ما کرده؟ باراک حسین اوباما که دیگه از برادر بهشون نزدیکتر بود، یه شبه میلیاردها پول گذاشت تو طیاره فرستاد تهران، انواع اقسام بهشون دادن که برای نوکراشون هر جا داشته باشن، دینار کویتی، اماراتی، بحرینی، عراقی، از همه اینو پول بهش داد. من اعتقاد دارم آقای چالنگی، حکومت به ورشکستگی به تقصیر رسید. حرفی دیگه نداره که برای مردم جذاب باشه. رئیس جمهوریش میاد میگه مردم حق دارن، این اقلیت ها البته میگه که ناراضیان حق دارن. خب اگه حق دارن ما کاری نمیتونیم بکنیم. خب کاری نمیتونی، برو کنار. برای چی نشستی تو؟ اگه واقعا کاری نمیتونی بکنی، چمدون تو بعد بگو خدافظ. اینقدر شرافت از خودت نشون بده. متاسفم برای خامنه ای، متاسفم برای، و من فکر میکنم در این ماجراها بیشترین گناهان متوجه کسانی مثل ولایتی و حداد عادل و این قوم و قبیله است. شما فکر کنید رئیس پارلمان ایران، مردی که جای مؤتمنالملک پیرنیا نشسته، جای سردار فاخر نشسته، جای عبدالله ریاضی نشسته، این آدم میاد میگه که راجع مذاکره میگه باید بشه، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجهشون میگه بشه، یه تشر حسین بازجو نماینده آقای خامنه‌ای میزنه تو کیهان، همه جا میزنن. این چه مملکتیه؟ رئیس پارلمان جایگاهی داره، معنایی داره، وزیر خارجه معنایی داره. اینا همشون شدن بردگان حسین بازجو. یعنی اون میتونه یک مأمور آدمکش وزارت اطلاعات به خامنه‌ای نشوندتش توی کیهان و میلیاردها به جیب زده، کیهان رو غارت کرده، که الان با 20,000 تیراژ زورکی کیهان 1,000,000 تیراژی دست. این میتونه سیاست مملکت رو تعیین کنه. خب این خیلی دردناک آقای چالنگی.
آقای طرزاده، ایال هولوتا مشاور امنیت ملی اسرائیل و جک سالیوان همتای آمریکایی، اون تلفنی با هم صحبت کردن در روزای اخیر، در نشریات اینجا و اسرائیل بازتاب پیدا کرده که یکی از مهمترین موضوعات خب طبعا ایران بوده، مسئله اتمی جمهوری اسلامی بوده، و نکته ای که سالیوان در این مذاکرات گفته، شما قطعا در جریان هستید که اگر این برجام به نتیجه نرسه ما گزینه‌های دیگه رو بررسی خواهیم کرد. وزنه اسرائیل، وزنه عرب، وزنه مشترک عرب اسرائیل در تصمیم گیری و رفتار جمهوری واشنگتن با جمهوری اسلامی در این زمینه چه اندازه داره اهمیت؟
اسرائیلی ها واقعا عامل تغییرن، یا به قول فرنگی ها گیم چنجر هستند در منطقه. در جایی که سیاست خارجی آمریکا یک وضعیت انفعالی داره، سیاست روشنی نیست، سیاست همراه با مماشات و گذشت و تعلل، و این ادامه سیاست تعلل در حدی بوده که حتی در تیم مذاکره کننده کشور آمریکا تغییراتی رو ما در روزهای اخیر شاهد بودیم، من جمله کنار گذاشتن یا کنار گذاشته شدن آقای ریچارد نفیو، معاون آقای مالی، مذاکره کننده ارشد دولت آمریکا، با این توضیحات جنبی که رسانه‌های آمریکایی منتشر می‌کنند که اعتراض او برای کنارگیری از مذاکرات این بوده که دولت بایدن واقعا در اجرای تحریم‌ها چقدر جدی است، و جایی که آمریکا مذاکرات رو میتونه ترک بکنه کجاست، در کدام نقطه دولت آمریکا به بنبست میرسه و این رو اعلام میکنه، و چون این نکات روشن نیست، او ادامه حضور خودش رو در تیم مذاکره کننده ضروری نمیبینه، یا به تعبیر دیگری با وجود داشتن این نوع نقطه نظرها، آقای نفیو رو از این تیم مذاکره کننده کنار میگذارن. در چنین وضعیتی وجود یک سیاست صائب‌تر، پابرجاتر، ماندگارتر میتونه به اونها کمک بکنه، به کشورهای منطقه، به کشوری مثل امارات و همینطور کشور بزرگتری مثل عربستان سعودی که در ائتلاف یا هماهنگی با تل‌آویو بتونن در مقابل یک حکومت متجاوز، یک حکومت توسعه طلب مثل حکومت جمهوری اسلامی مقاومت بیشتری داشته باشن. به نظر من برای اسرائیل بازار اسلحه منطقه کوچکتر از بازاری است که برای توسعه همکاری های دیگه میتونه وجود داشته باشه. در این حال اون طرحی که در طول 10 سال گذشته اسرائیلی ها برای دفاع در مقابل حملات حماس، حملات شیعه های لبنان ایجاد کردن به عنوان سپر آهنین که حالا 3 لایه بسیار پیچیده و پیشرفته داره، میتونه توسعه پیدا بکنه، و این سپر آهنین میتونه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو هم زیر پوشش قرار بده. موقعیت اسرائیل موقعیت تعیین کننده و تغییر دهنده است.
و به نظر می اسرائیل نویزده که اروپایی ها هم من در شماره های پیشتر هم اشاره کردم دیگه امید چندانی به ادامه وضعیت کنونی ندارن و به نوعی در جریان مذاکرات کنار حتی ابراز کردن میخوان کنار بکشن. اگه یه موضوع دیگه به نظر می رسید که اولا روزها در این مذاکرات نقش عمده را داشتن تا به هم.
به طور قطع معروفه که آمریکایی ها پیامی رو که می‌خواستن به جمهوری اسلامی بدن به روسا میدادن. ببینید آقای چالنگی، یه رژیمی به اون معنای واقعی ورشکسته شده، یعنی به این معنا که برای اداره کشور دست به دامن آدم‌های درجه 6 میشه. آخه قابل تصور هست برای ملتی مثل ملت ایران که رئیس جمهوریش رئیسی باشه، وزیر خارجه‌اش امیر عبداللهیان، وزیر مسکنش رستم قاسمی که سرقتهاش در وزارت نفت معروفه که 2 سال آمد 2 میلیارد برد، و بعد رئیس مجلسش قالیباف. آخه بابا پارلمان یک اصول و ضوابطی داره. رئیس قوه قضاییش محسنی اژه‌ای. این رژیم در نتیجه اعتبار، حالا زمان مثلا قبلا رفسنجانی خاتمی اینا یه یا روحانی اپسیلون اعتباری شاید یه جاهایی داشت بر مبنای مصالح و اقتصاد و قرار داد، بخصوص مثلا فرانسوی ها علی‌رغم اینکه این رژیم بدترین جنایات رو بر خاک فرانسه کرد هنوز با اینا به قول معروف مشغول نوعی معاشقه پنهان و آشکار بودن. امروز حتی اروپایی ها خسته شدن. ببینید آقای چالنگی، یه حساب 2-4 تا دکتر تقی‌زاده متخصص این کار است، همه‌رم زیر نظر رفته دنبال کرد. شما چند وقت باید برید مذاکره کنید بر سر چیزهایی که معادلاتی که تمام ارقامش روشنه؟ جمهوری اسلامی باید دست از غنی‌سازی بالای 3.5 برداره، ذخیره های غنی‌سازیش رو به روسیه بده، سانترفیوژ های IR6 و 8 و اینا درست نکنه. خب این مشخصه. اون طرفم میگه اگه شما رعایت بکنید و التزامتون رو نشون بدید ما سانکشن، ما مجازات ها رو بر میداریم، پولاتون هم آزاد میکنیم. پس خیلی روشن حساب، اگر جمهوری اسلامی دبه در میاره و مذاکراتی که عباس عراقچی به نتیجه رسونده بود میاد دوباره به هم میزنه، دوباره برمیگردن سر خونه اول، به یک دلیل، به دلیل اون چی بگم اسمشو، اون تراژدی دردناکی که خامنه‌ای به عنوان یه موهبت میبینه، یعنی صاحب بمب هسته‌ای شده. تمام این بازی‌ها برای وقت کشیست، برای اینکه به آقای خامنه‌ای قول دادن به زودی ما بمب رو درست میکنیم. خب بعدم آقا که گفته بودن حرامه، خیلی راحت قربونش برم باب اجتهاد بازه، ما گفتیم استفاده حرامه، ولی وقتی دشمن ما دشمن صهیونیستی 300 تا بمب داره ما حداقل باید 3-4 تا داشته باشیم که او یه وقت خدا نکنه سراغ ما نیاد. و آقای خامنه ای ببینید امروز در همه عرصه ها بی اعتبار. میبینیم آقای وحید خراسانی به محض اینکه آقای خامنه‌ای برمیگرده میگه این حوزه ها باید دنبال ما باشن، دنبال نظام، نظامم به خودش اشاره میکنه انگشتشون، آقای وحید خراسانی میگه نه خیر، بی خود کرده این و اونی حرف زدن، حوزه مال خداست و مال ولی امر امام زمان. خب تو دهنش زدن. این آقای خراسانی که تا دیروز ساکت بود، دامادش هم رئیس قوه قضاییه، امروز میاد با این صراحت علی خامنه‌ای سخن میگه، الان بزرگترین مرجعی تو قوم. پس خامنه‌ای اعتباری نداره دیگه، نه نزد مردم که اصلا نداره، نه نزد آدمای خودشون که جلسه‌اش با روحانی خبرایی که درس کرده بیرون یه جلسه خیلی وحشتناک بوده، به همین دلیل هم برادر روحانی داره راهی زندان میشه. منظورم رژیمی که تمام برگه‌هاش بلیتی هم نداره که امیدوار باشیم بلیت بختازمایی روز چهارشنبه برنده میشه. بنابراین این رژیم گزیری و پایانی جز نابودی نخواهد داشت و این اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه اتفاق بدی هم خواهد افتاد، اینطور که من حس میکنم.
خب آقای فرزاده، نکته اینه که اشاره شد، زده اشاره کرد که دولت‌های فیشینگ و موضوعاتی که اروپا به هر حال روابط به نظر میاد گرمتری داشت و گسترده‌تری. آیا علت این به هر حال نسبتاً سردتر شدن نسبت به گذشته نیستش که دیگه ایران در حکومت فردی چیزای زیادی نداره مثل سابق به اروپایی ها بده؟ از این یک طرف، و از طرف دیگه چین و روس ها جاپاهای گسترده تری توی ایران در عرصه اقتصادی پیدا کردن و دیگه هم کم اروپایی ها رو به عقب روندن. آیا چنین نیست؟ از شما میشنم.
من واقعا طرفدار نظریه توته نیستم، ولی در جاهایی کاملا میشه دید که دستهایی بازیهای بدی رو انجام میدن به زیان کشورهای منطقه، و یا اگر سیاستهاشون به نتایج درستی نرسید سیاست سرزمین سوخته رو برای خودشون اتخاذ میکنن و اون رو پشت سر میگذارن. این سیاست سرزمین سوخته رو ما در افغانستان میبینیم. وقتی که دولت آمریکا عقب میکشه از این کشور، کشور زیبایی که میتونه کشور زرخیز باشه، منابع معدنی بسیار با ارزش داشته باشه، مسیر انتقال انرژی باشه، یکی از راه‌های دسترسی آسیای مرکزی به خلیج فارس باشه، امروز در وضعیتی است بعد از کنار رفتن آمریکا که زنها کلیه میفروشن، مردها کلیه میفروشن، خانواده‌ها بچه‌هاشون رو میفروشن و بیش از 10 میلیون تا 15 میلیون زیر خط فقر قرار گرفتن، برای اینکه حکومت قاسبی سر کار هست، دست نشانده آمریکا و حامیش آمریکایی‌ها، اونها رو سر کار گذاشتن که بقایای این مملکت رو هم خاکش رو به توبره بکشن. ولی چین و روسیه تو این کشورها حاکمن. جمهوری اسلامی هم همونطور که شما اشاره کردید از ایران واقعا سرزمین سوخته‌ای درست کرده که نفوذ چین و روسیه هم در این کشور در وضعیتی است که نمیتونه حد اکثر بهره رو از یک کشور پویا و بزرگ بگیره. اقتصاد ایران، تجارت خارجی ایران، وضعیت مبادلاتش ایران رو در حد کشور کوچک قرار داده. مبادلات تجارت خارجی ایران از آذربایجان چند میلیونی بیشتر نیست، از امارات کمتره، از عربستان سعودی کمتره، برای اینکه این ظرفیت رو واقعا خشکاندن. اروپایی ها هم این وضعیت رو شاهد هستن. اگر که 4 سال پیش 10 میلیارد 12 میلیارد حجم مبادلات تجارت خارجی بود با اروپا، حالا این میزان به 3 میلیارد و 3.5 میلیارد کاهش پیدا کرده. برای روسیه هم وقتی ما با آمار ارقام نگاه میکنیم، مجموعه صادرات ایران به روسیه در سال گذشته 380 میلیون دلار بوده و واردات 1 میلیارد و اندکی، در حالی که 5 برابر این حجم رو با ترکیه مبادلات تجارت خارجی داشتن. درسته اروپایی ها اون چیزی که از دست دادن یک شریک پابرجای خوبه، یک بازار گسترده است با 85 میلیون جمعیت در یک منطقه بسیار راهبردی دنیا. این وضعیتی است که متاسفانه در نتیجه سیاست‌های غلط آمریکا، سیاست‌هایی که اسلام سیاسی رو می‌خواسته در منطقه حاکم بکنه، برای مملکت ما پیش آمده. به امروز مردم ایران پردازنده تاوان اصلی اون هستن. همین سیاست ابلهانه اتمی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه، سالانه به صورت متوسط سالانه 150 میلیارد دلار به اقتصاد ایران با توجه به منابع غنی گاز و نفتی که ایران داره و ظرفیت بالقوه‌ای که برای صادرات و توسعه این منابع داشت، حداقل سالانه 150 میلیارد دلار به مردم ایران زیان بالقوه تحمیل میشه. و به راحتی وقتی که اینها در مقابل مشکلات روزشون قرار میگیرن، نیازمند 10 میلیارد پول هستن، همه این ظرفیتی رو که در طول 10 سال اندوختن تحویل میدن و دوباره 2 سال دیگه نقطه سر سطر.
آقای طرزاده خیلی کوتاه بفرمایید که شریک خوب و مناسبی رو از دست دادن، یا مشتری یا منابع یا شما میشنید؟
نه، شریک خوبی رو واقعا دست دادن. ایران میتونست مشکل حاد امروز گاز اروپا رو حل بکنه. اروپایی که بازار انحصاری برای صادرات گاز روسیه داره و امروز مردم بریتانیا جایی که من زندگی میکنم ناگزیرن سه برابر دو سال پیش پول گاز بپردازن. ایران میتونست شریک تجاری بزرگی برای اروپا و شریک تجاری و نظامی و امنیتی بزرگی برای آمریکا باشه، نه بازار فروش به تنهایی.
خب آقای نوری‌زاده، ولی به نظر می‌رسه که یکی از کارهایی که روس‌ها تسلط برش پیدا کردن در چگونگی بربرداری از گاز ایرانه. روس‌ها که در زمان شوروی گاز گرفتن روباهن تحویل دادن و این سفر رئیسی یکی از نمونه‌های بسیار بسیار تسلط روسا هست بر اون چیزی که در ایران میگذره، که نشون دهنده این هم میتونه باشه وزنه ایش به آمریکا و بقیه در ارتباط با مسئله اوکراین، که تمام سرنخ‌ها این تحقیر نشون میده که ما چنین رفتار میکنیم در دست ما
کاملا.
در ارتباط با ایران
و کاملا خیلی جالب. آقای چالنگی، آقای سفروف رئیس اون مرکز ایران شناسی که از عوامل قدیمی خلاص دستگاه اطلاعاتی روسیه است و خیلی هم با آقای پوتین نزدیکه، ایشون در توجیه سیاست ها و غیره میگو بله ما روسیه خیلی اعتبار برای جمهوری اسلامی قائله و دوست داره جمهوری اسلامی قوی باشه، متا یه جمله رو نگم برای اینکه بتونه محکمتر تو سر اونایی که میخواد بزنه با چکز جمهوری اسلامی بزنه. متاسفانه آقای چالنگی، ایران امروز نه به عنوان یه دولت مستقل، شعار نه شرقی نه غربی به قول مشقاسم دود شد رفت هوا، الان شده شعار هم شرقی هم شرقی، اون وقت غربیش هم تو پرانتزه. یعنی شما فکر کنید مثلا اتریش های دولت غربی نیست؟ هست. اینا نزدیکترین روابط رو به اتریش دارن، از نظر اطلاعاتی و هم کار میکنن. قاسملو رو تو اتریش میکشن، قاتلش رو اینا سوار هواپیما میکنن میفرستن تهران. و بنابراین میخوام بهتون بگم رژیم الان در یه شرایط خاصی، توی مقالم نوشته بودم که ما 43 سال پیش پر پرواز به سوی ژاپن داشتیم، امروز افتادیم رو زمین خرس روسی و اژدهای چینی هم به جونمون افتادن. واقعا اشکبار سرنوشت وطن ما که نسل من و شما و دکتر تقی‌زاده با چه آرزوهایی بودیم و چقدر سریع داشتیم. من یادم ما چند سال اومده بود آقای چالنگی، آقای تقی‌زاده، در بهترین نقاط بودیم، حضور داشتیم، حرفمون خریدار داشت، مستمع داشت، بیننده داشت و در این حال زندگیمونم زندگی مرفهی بود. من منظورم اینه که امروز نسل جوانی که با انقلاب اومده به چه فردایی داره نگاه، به چه امیدی داره. یه روزنامه نگاری که از ایران اومده بیرون برای من میگفت که فردایی نداریم، من اومدم بیرون شاید اینجا بتونم برای زن بچه‌م یه آیندهی فراهم بکنم. و این دردناک تراژدی که 43 سال پیش بر سر ما اومد و درست یه همچی روزایی بود که زمزمه ها شروع شده بود که رهبر محبوب من از سفر آید، دیو چو بیرون رود فرشته دارد، دیو گریانی که همه وجودش عشق به وطنش.
بله، اشاره کرد آقای نوری‌زاده، بحث انقلاب هست، همین روزا هست که شعارها در خیابان ها داده می شد. اون چه که وجود داشت علی‌رغم اگر انتقادی بود در زمینه هایی که اصلاح پذیر بود و رو به اصلاح بود، زمینه های محدودی که وجود داشت، اما یکی از نکات بسیار مهم به عنوان هم نسلان هستیم، من آقای طرزاده، آقای نوری‌زاده، و این رو هم بگم که آینده روشن و روشنتری در برابر جوانان ایرانی، آینده بسیار روشن در برابر خودشون میدیدن و اینکه وابسته به کسی هستن یا نیستن مهم نبود، از طبقات مختلف میتونستن به هدفی داشته باشن و تلاش کنن به اون هدف برسن. صحبت تحقیر ابراهیم رئیسی شد و همزمانی انقلاب، حالا درست که فاصله هست بین مردم ایران و این حکومت، چون مردم ایران مرتب از اینها به عنوان سومین شخص جمع صحبت اینا، نمونه روانشناسی جامعه شناسی در واقع نشون میده چه فاصله عمیقی از طرف بعضی از رهبران جهان به این موضوع هم اشاره شده بود. اما این یک طرف قضیه، اون رفتاری که دیدیم و انقلاب باعث شد در واقع به نحوی همین جوانان با آینده درخشان به روزی بیفتن که در کشورهای مختلف در جستجوی سرپناهی مورد تحقیر قرار بگیرن، در مالزی، در ترکیه و در بسیاری جاهای دیگه، در آبهای اقیانوس نزدیک سواحل استرالیا و جاهای دیگه. این تحقیر با دو مفهوم مختلف رو شما چطور میگه؟ روسا آیا نمیخوان پارسنگ استفاده کنن در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با رئیسی، سفر رئیسی؟ از شما میشنوید.
چرا این پاسخ مثبته؟ من برمیگردم به یک زمان کوتاه تاریخی به عقب، سال 2014 زمانی که مذاکرات اتمی در جریان بود و بین ایران و آمریکا، بین دولت آقای اوباما و جمهوری اسلامی، که این به توافق سال 2015 منجر شد. در جریان رسیدن یا نزدیک شدن به زمان توافق، یک اتفاق خارق‌العاده افتاد و روس‌ها شبه جزیره کریم را از اوکراین گرفتن و به کشور خودشون منظم کردن. بعدن هم آقای پوتین این رو به عنوان طرح به دومای روسیه برد و رسما این غصب خاک کشور مستقل دیگری رو بهش رسمیت بخشید. و چند ماه بعد به دنبال تحریم‌هایی که آمریکا و اروپایی‌ها علیه روسیه اعمال کردند، جنگ در شرق اوکراین پیش آمد و دو منطقه‌ای که هم مرز روسا هست شاهد برخوردهای نظامی بود. کسانی که در جبهه می‌جنگیدند 80% طبق گفته‌ها یا روسی الاصل بودن یا روسایی که از روسیه به اون منطقه اعزام شده بودن، و این وضعیت یک بحران اروپایی حاد رو درست کرده بود که این بحران همزمان بود با مذاکرات اتمی که ایران و آمریکا در عمل رویاروی با هم داشتن. من نمیخوام اشاره بکنم که حتما یک توافقهای پنهانی بوده، ولی توافقهای آشکاری وجود داشت اون موقع آقای چالنگی، که نشون میده دو دولت واشنگتن و مسکو به سمت هم حرکت کردن. روسا قرار بود از سال 2012 به ایران قراردادی رو که در سال 2007 بسته بودن برای تحویل سامانه موشکی S-300، یه سامانه عقب مانده نسبت به حتی اونچه که به یونانی ها فروختن، به ترک ها فروختن یا به مصر میخواستن بفروشن، S-400، به ایران قول فروش داده بودن، ولی اینها رو تحویل ندادن و گروگان رضایت آمریکا نگه داشتن. آمریکایی ها هم تلاش میکردن در ادامه تصمیمی که دولت بوش گرفته بود در جمهوری چک یک سامانه دفاع موشکی بگذارن و در کشور لهستان یک سامانه راداری، که اینها پیوند به هم بودن و روسا این اقدام رو خلاف منافع امنیت ملی خودش تلقی میکرد. ولی دیدیم که آمریکایی‌ها از این قضیه با ابتکار آقای اوباما عقب نشستن، روسا هم بعد از مدتی این سامانه رو به ایران تحویل دادن. ولی اتفاق مهمتر توافقی بود که در ژنو صورت گرفت و معروف شد به برجام. حالا میبینیم این داستان در اندازه های اندکی کوچکتر دوباره در حال تکراره. در وین ما شاهد مذاکرات اتمی بین ایران و آمریکا هستیم و در اوکراین حالا روسا تهدید به اشغال این کشور رو میکنن و آقای بایدن هم تهدید به تلافی جویی. اروپایی ها هم بسیار نگران و همین قضیه حتی کمک کرده به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همینطور کالاهایی که در اروپا مورد مصرف قرار میگیره با تورم بیشتری روبروست. آیا یک توافق پنهان دیگری در کاره؟ این رو واقعا من نمیدونم، ولی بدون تردید تنها راه رسیدن به نقطه‌ای که خارج از این بحران باشه، شاید رسیدن به نوعی از توافق بین روسیه و آمریکا باشه و در این توافق اتمی یقینا جای بزرگی داره و این نکاتی است که آقای پوتین یقینا به عنوان دستورالعمل در اختیار آقای رئیسی قرار داده. فراموش نکنیم که اظهارات آشکار شمخانی و عبداللهیان در مذاکره رویاروی با آمریکا، اگرچه تایید حرف پیشتر علی خامنه ای بود، ولی بعد از برگشت رئیسی از مسکو صورت گرفت.
بله. و آقای نوری‌زاده، این انقلاب یکی از ثمرات و پیامدهایی که داشت همین اشاره کردیم، از دست دادن بسیار امتیازاتی که جوانان داشتن. اما ما میبینیم هزینه های بسیاری هم خرج لابی جمهوری اسلامی شده در خارج از کشور. تا چند اندازه الان در دولت بایدن مثل دولت اوباما میتونه این لابی جمهوری اسلامی اثرگذار باشه؟ چقدر گوشای شنوا هنوز وجود داره در اروپا و در آمریکا از نظر شما برای سخنان لابی جمهوری؟
جناب چارنگی، مؤثر به همین دلیل. ببینید، هیچ اپوزیسیونی در دنیا به اندازه اپوزیسیون ایران و مخالفان نظام وسایل ارتباط جمعی در اختیار نداره. نگاه کنید به شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوها، سایت‌های اینترنتی، بعضن چند زبانه، ولی تأثیر اینا کمه. چرا؟ به جهت اینکه اولا یک نیروی لابی معرفی کننده و دنبال کننده اینا نیست، همه گرفتار زندگیشونن، همه گرفتاری خودشون دارن. ولی جمهوری اسلامی میلیون ها دلار به امثال تریتا پارسی و نظایرشون میده که برن شیرین خانم چایی آقای خامنه ای رو شیرین کنه، آقای تریتا بره هم بزنه آششو، و اینا صبح تا شب کارشونه. یعنی صبح تا شب اینا تو کنگرن، توی کاخ سفیدن، توی انستیتوهای واشنگتنه، توی لندن همینطور، و اینا به هر حال دان کار میکنن. یا آقایی که اصلا واقعا شما نگاش بکنی که قبلا این وقت بی بی سی میووردش، حال دیگه نمیاره. این آقا حالا اومده برای خودش مثل همه اینا یه کلیپ درست میکنه و یه ویدیو درست میکنه. داشت با یک خانومی گفتگو میکرد، خانم کولایی. خب خانم کولایی نماینده مجلس بود در دوره اصلاحات، استاد دانشگاه هم. خانم کولایی به شدت از روسگرایی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و روسا رو دشمن ایران خوند. ولی این آقای که لابیست رژیم، شروع کرد دفاعی از روسیه کرد و از رژیم. مثلا حیرت کردم. خب هست
کار...
متاسفانه متاسف.
نه چقدر گوش شنوا هست برای هر، چقدر اثرگذار هستن. بله خب اون کارشو داره انجام میده.
آیه چالنگی، اگر
چقدر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها گوش میدن الان،
اگر اثرگذار نبود رژیم این همه پول خرج نمی‌کرد. ببینید اثرگذاره، به جهتی که ما در برابر این نیرویی که همین تلاش‌های ما رو عرضه بکنه ما نداریم، ولی اونا عرضه میکنن. حرف آقای امیر عبداللهیان بزرگ میشه. بعد آقای امیر عبداللهیان گفتن با آمریکا گفتگو کنیم، و بعضی از این سیاستمداران نادان آمریکا که واقعا چی بگم، بعضی چی نمیدونن، اونا این حرفا رو تصدیق میکنن. در زمان باراک حسین اوباما اینا نقش خیلی بالایی داشتن. حالا در جو بایدن حسن نداره، ولی بی حسنش هم در رو باز کرده، برای که نصف روز که خوابه، نصف روز دیگه گوشش به این نغمه ها بیشتر علاقه داره تا کسی بیاد براش واقعیت ها رو بگه. آقا جان، چند شهروند آمریکایی الان تو ایران زندانیان. اول میان میگه، میان میگن که اول باید این زندانیا آزاد بشن، بعد الان میاد سخنگوی وزارت خارجه‌شون میگه نه، لزومی به آزادی زندانیان نیست، لزومی به آزادی انسان هایی که بی دلیل در زندان جمهوری اسلامی هستن نیست، چون آمریکا علاقمند این پرونده اتمی رو زودتر ببند.
خب آقای طرزاده، همین پرسش که از نظر شما چند اندازه گوش شنوا و مؤثر هست لابی های جمهوری اسلامی مثل دوره اوباما، مثل قبل، مثل هر چی؟
لابیگری هدف داره آقای چالنگی، اگر که هدف خودش رو گم بکنه تأثیر خودش از دست میده. البته باید شاهد بود، باید پذیرفت که لابیگری بدون پول واقعا مثل بیمایه بودن فطیر. در دوره حسن روحانی حلقه موسوم به حلقه نیویورک هم ارتباطات خوبی داشتند، هم پول کافی در اختیارشون بود، و این پول کافی و ارتباطات رو در خدمت شکل دادن به یک لابی قوی مورد استفاده قرار دادن. لابی که در دانشگاه مریلند برای خودش دم و دستگاهی درست کرده بود، مسئول مطالعات امور ایران رو به تهران می برد، مبادله دانشجو یا مدرس حتی صورت می گرفت، کسایی مثل محسنی رو می بردن به دانشگاه مریلند. دانشگاه مریلند مؤسسه‌ای در تورنتو کانادا درست کرد و از راه گمانه‌زنی و پولین کردن اخبار و اطلاعات جعلی تولید می کردن که اینها رو آقای ظریف به خورد مردم و افکار عمومی می داد. خانوم سحر نوریزاد
نوروزی
خانوم سحر نوروزی زاده اگر اشتباه نکنم، در هر حال یکی از کارمندان و دستیاران شورای امنیت ملی دولت آقای اوباما شد. آقای تیتا پارسی در اون مورد در اون موقع در جریان مذاکرات اتمی 35 بار در کاخ سفید پذیرفته شد. این رو لیست ملاقات کننده های کاخ سفید نشون میده. ولی این ظرفیت ها رو ما امروز شاهد ادامهش نیستیم، برای اینکه سه حاج آقا کمپولتر از سابقه و تأثیر اون زیادتر. تأثیر لابی ها به نسبت امکانات سیاسی و قدرت مالی است که اونها دارن.
بله، لابی جمهوری اسلامی همونطور که اشاره شد در دوره اوباما بسیار فعالتر بود. سحر نوروزی در شورای امنیت ملی آمریکا می نشست و حتی نوریزاده در جریان این جزئیات هست که از طریق وزارت خارجه بعد از مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس عراق و همسایگانش در بغداد که خواسته بودند اعتراض نسبت به تفجیر خبر، از طریق وزارت خارجه جمهوری اسلامی لابی جمهوری اسلامی موفق شد به تعطیل کردن برنامه تفسیر خبر در صدای آمریکا و بقیه ماجرا. آقای نوریزاده، ولی می‌بینیم که آقای رستم قاسمی هم به جمهوری آذربایجان رفته، این همه راه رفته بعد اونجا اون بعد توی سالن بشینه که معلوم نیست کجاست و از طریق اینترنت الهام علیوف با اونا صحبت کنه. تحقیر دیگری بعد فرستادگان حکومت تهران، مثل موج تازه شروع شده نیست؟
نه واقعا شرم‌آور. آقای چالنگی، برای چی 15 نفر رو وام دارید با خود میبرید؟ این همه هزینه میکنی، بهترین هتل باکو رو میگی که چی؟ که با اینترنت با هم صحبت کنید. خب این از تهران این کار، به نظر من آقای رئیسی هم باید مسکو نمیرفت، ایشون هم میتونست، آقای پوتین هم میتونست جوراباش هم در راه راحت تر باشه، آدامش هم به جوه. ولی این بی حرمتیه برای رژیم. اولا ایران رو گذاشتن در، حتی برای کشورهای عقب افتاده آفریقایی آقای علیوف این کارو نمیکنه، ولی برای رستم قاسمی میکنه. چون اولا پرونده دستش این آقا دزده، اگر اومده آذربایجان لابد اومده اینجا هم در دزدی کنه با قراردادش، بنابراین خب ترجیح میده که باهاش با اینترنت گفتگو کنه. متاسفم که اینقدر ایران بی حرمت شد.
بله، یک لحظه صدای ما ارتباطمون قطع شد. آقای نوریزاده، صحبت شما تموم شد؟
بله، من حرفم تموم شد، گفتم دیگه.
بله، خب شاید هم مثلا اینو میدونن که دیگه این حکومت همون تعمونده پایگاه مردمی که داشت نداره، بنابراین آینده ای شاید نمیبینن برای این حکومت.
بله آقای چالنگی، من در مورد رئیسی گفتم وقتی اینقدر بی اعتبار شده که ارباب روسی هم به خودش زحمت نمیده حرمت برای این بذاره که آقا یه ماشین جلوی کاخ کرملین بگذارید آقا رو سوار کنیم ببره، نه اینکه تو خیابون بدوئن، انگار تاکسی دارن میگیرن. شما خوب گفتین، گفتین دفعه دیگه تاکسی بگیرین دیگه، با اوبر هم قشنگ میشه.
پیش از این انتشار این ویدیو ما گفته بودیم که با وضعیت استقبالی که شد بهتره دفعه دیگه تاکسی بگیرین، یا پوتین کارگو با تاکسی بیاد، یه همچین چیز. خب آقای تغییرزاده، خیلی وقتی اون کوتاست و این داستان به نفت اشاره کردی، الان اهمیت نفت ایران واقعا آیا این نیستش که کشورهای دیگه اوپک مثل عربستان بقیه دو کلمبه بیشتر بزنن دیگه، نفت ایران نیازی نیست در بازه، چه اهمیتی دارن؟
بدون شک اهمیت ایران در نقشه کشورهای صادر کننده به صفر عملا رسیده و نفتی که صادر میشه تأثیری در بازار نفت دنیا نداره. ایران از بنیانگذاران سازمان صادرکنندگان نفت یعنی اوپک بود و حالا اعتبارش به صفر رسیده. ایران جزء یکی از 50 کشوری بود که مؤسس سازمان ملل بود، ولی به علت فقر، به علت نپرداختن حق عضویت سالانه از سال گذشته به این طرف از حق عضویت هم محروم شده بود. اینجا هم باز اعتبار ایران در یک مجمع بین المللی یا بزرگترین مجمع سیاسی دنیا به صفر رسیده. جمهوری اسلامی تنها در ارتباط با سفر رئیسی به مسکو یا رفتن آقای رستم قاسمی به باکو نیست که اعتبار ایران رو کم کرده. در تمام زمینه ها اعتبار ایران به علت این حکومت، به علت عملکرد این حکومت کاهش پیدا کرده.
و در ارتباط با سازمان ملل متحد بالاخره کره جنوبی اجازه پیدا کرد من این خط عضویت رو بده و از این کارهای چاپلوسانه حکومت برای من آخرین باری که رفتم مقر سازمان ملل دیدم قالیچه‌های کوچیکی در قاب دبیرکلی سازمان ملل رو بافتن اونجا مثلا در سازمان ملل نصب کردن این کارهای
جناب چالنگی عزیزم به گفته اسماعیل هنیه 70 میلیون دادن که حماس موشک بسازه اون وقت 18 میلیون دلار نداشتن بدن به سازمان ملل که این آبروریزی نشه. ببینید اینا تماما برای آدم سوال برانگیزه.
بله بله واقعا این قالیچه ها رو من دیدم واقعا میگم اقدام چاپلوسانه ای ولی خب خوشبختانه الان همه دنیا تقریبا کم و بیش میدونن که این حکومت نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. آقای تغییرزاده به پایان برنامه رسیدیم. آقای نوری‌زاده، آقای تغییرزاده به نظر میاد از زمانی که ما به قول امروزی ها گیر دادیم به کتاب شما اینا در استرس دید بوده عوض کردین یه مقدار کتاب ها رو دیگه
این پروفیل شما هست. بار قبلا مطرح کردید من پاسخ شما رو دادم ولی در آخرین دقایق برنامه من تبریک بگم صحبت در شروع برنامه از جوانان ایران شد روز گذشته جوانهای ایران موفق شدند که به عنوان 14th کشور در مسابقات نهایی جام جهانی حضور پیدا بکنن و این رو باید
عراقو ببرن
جوانها تبریک
حتما برای بینندگانی که احتمالاً به یاد ندارم آقای تغییرزاده باز بگم من زامن گفتن که کتاب قرض نمیده آقای نوری‌زاده هم اینطور چشم طمع یا قرض فکر میکنم آقای نوری‌زاده چرا کتابی قرض بدن اگر بخوام به هر حال ممنون هستیم و امیدوار هستیم جوانان ایران در همه عرصه‌ها بتونن آینده‌ای بهتر داشته باشن و بانوان ایران سرانجام همه به استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها راه پیدا کنن در ایرانی فردا که قطعا بهتر خواهد بود چون بهی نیست وضعیت کنونی وضعیتی باشه که ایران آینده‌ای روشن برای خود و جوانان ایران. آقای نوری‌زاده سپاس از شما در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن و سپاس از شما آقای تغییرزاده عزیز هر دو مهمان گرامی در لندن. بالاخره ما اینقدر پیگیر خواهیم شد بینندگان عزیز که امکان قرض گرفتن کتاب از کتابخانه آقای نوری‌زاده و آقای تغییرزاده به خصوص فراهم بشه.
شما اهل کتاب میرسید.
بله حالا ما اگر اهل خواندن نیستیم بقیه بینندگان ما برای بینندگان یعنی به اندازه کافی کتاب هست که نخونده داریم که اونو رو خواهیم خوند حتما. سپاس بسیار آقای تغییرزاده گرامی. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق آقای تغییرزاده و آقای نوری‌زاده دو مهمان ارجمندی تفسیر خبر. اتفاق امین عزیز، تهیه کننده علی گرامی، کارگردان فنی برنامه و بقیه همکارانم هم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوساران دنا دراک الوند کوزک رستفتان بینالو درفک و شیرخو کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد.